الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين بحث در نظریه شهید صدر بود، در حکم ظاهری و در تأثیری که این نظر در ماهیت امارات و اصول میگذاره. شهید صدر خودشون معتقدن که نظری که در باب حکم ظاهری دارن اثر میگذاره در تعیین ماهیت امارات و اصول به یه نحو کاملا عمیقی، به طوری که میتونن بر اساس او روح و عمق آن چیزی را که اصولیین در این باب طرح کردن مطرح کنند، بلکه بر اساس این اشکال کردن بر مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی و اصولیین دیگه که فرقهایی که شما میگذارید بین امارات و اصول، به اینکه مجعول چی هست یا کیفیت انشا چی هست یا در یکی موضوع شکی که مورد شکی امثال این، اینا همه امور ظاهری است و شکلی است و حقیقت فرق اماره و اصل در یه جایی است که خیلی عمیق‌تر از اینه و در نقطه‌ای است که خیلی عمیق‌تر از این هاست و لب اونه و لذا اگر اون لب و واقع باشه مهم نیست اصلا در مرحله انشا چه چیزی رو در اماره انشا کنند، جعل علمیت رو انشا کنند یا معداه و الواقع رو انشا کنند، هر بیانی که بکنند دیگه مهم نیست، مهم این است که اون واقع چی هست، یعنی اون نکته‌ای که بر اساس او مولا جعل کرده چی هست. بله، بعد می‌فرمان انسب البته اینه که اگر اون نکته‌ای است که در باب امارات هست و ایشون توضیح دادن که قوت احتمال ما حالا دیروز گفتیم روز بیشتر توضیح میدیم، اگر نکته اون باشه اوفق این است که یه لسانی بیارن، انسب این است که یه لسانی بیارن که توش این قوت احتمال و کاشفیت رو بیان کنه، و اگر نه اصول عملیه صرفاً هست که درش بحث رعایت محتمل هست و اهم محتملات هست، در این صورت اوفق و انسب این است که در مقام اثبات چیزی بیارن که این رو نشان بده. خود ایشان همطور که عرض کردم مشعوف به این نظریه و شاگردان ایشون خیلی بیشتر، برخی از فضلا از شاگردان ایشون ادعا کردن که مرحوم شهید صدر در باب حکم ظاهری ماهیت حکم ظاهری نظریه ابداعی داره، بعدم ادعا کردن که ریشه های این نظریه در کلمات محققین و اصولی بوده، اما فاصله خیلی هست بین آنچه که اونها گفتن و بین اون نظریه تکامل یافته‌ای که در کلام شهید صدر هست. بعد هم در شرح حلقات حلقه سوم یه پیوستی قرار دادن که در اونجا پاره ای از جهات ابداعی در نظریه شهید صدر رو مطرح کردن. رسیدگی کامل به فرمایش شهید صدر و همینطور بعضی از این مدعیات خب وقت کافی میخواد، جاشم اینجا نیست، علل قاعده جای اصلیش جمع بین حکم ظاهری و واقعیه، اما اینجا لابد من الاشارت الی به خاطر اینکه ایشون ادعا میکنه که یه نظریه خاصی در باب حکم ظاهری داره و اون نظریه خاص یه لازمه ای را در تفکیک بین اماره و اصل به دنبال آورده که اون نظریه عمق حقیقت اماره و اصل رو نشان میده و این به معنای حاکم بر همه نظریات دیگه است، از جهت اینکه اونا سوری هن، تفاوتایی که بیان میکنن شکلی و ظاهریه و ایشون داره باطن مسئله اختلاف بین امار و اصل رو بیان میکنه. به نظر من حالا قبل از اینکه جزئیات وارد بشیم، در فرمایش این صد میشه گفت هیچ ابداعی وجود نداره، هیچ ابداعی، نه در جهت آنچه که در بحث و حکم ظاهری گفتند. یعنی اگر ما مشکلات نظریشون حل کنیم، اجمالاتش را تبدیل به تفصیل بکنیم، پاره از اشکالاتش را دفع بکنیم، تازه میشه حرف دیگران. اینی که بیان یه ابداعی درست کنند و بعدم بگن فاصله این حرف با اون حرفا خیلی زیاد است، اینا یه حالا چون آدم های خیلی خوبی هن این هایی که حرف ها رو میزنند و هم اهل فضلند و هم متدینند و ما نمیخوایم چیزی بگیم، ولی یه جور تبلیغات اینها، چیزی توش نیست، واقعا نیست. شبیه بعضی حرفای دیگه شیخ صدره، مثل تعریف علم و اصول به عناصر مشترکه. عناصر مشترکه هم قواعد عامه تمهیدی است که دیگران گفتن، اسمش خودش عناصر مشترکه. بله خب، حالا من که نمیگم که شهید صد که در این که یه آدم متفکری بوده که تعدید نداره، دوباره نه چیز از ما نقل کنید دوباره چیزای دیگه دوباره اتوش در میاد. ما عرض اون اینه که اونی که بهشون نسبت میدن در اینجا این حرف درست نیست. شهید صد یه مقام خیلی عالی داره، در شکی نیست، آدم باید منصف باشه و من هم خیلی بهشون ارادت دارم، بیش از اکثر این کسانی که عرض میکنم در اصول در این سالهای اخیر کار کردن. به شما عرض کنم اولین کار اصولی که من شروع کردم با کتابشون شروع کردم، تدریس و اصول اصلا متن کتابشون تدریس میکردم. یعنی میخوام بگم یه آدم واقعا جامع و اهل فکری در شخص ایشون و فکرش من بحث ندارم، میگم این حرفا و این جور چیزها نیست. و حالا بحث حق و تعالی به تفصیل می حق و تعالی ایشون هم بیش از اون که ارزش داشته باشه سرصدا سرش کردن، میاد ان شاء الله مفصل حق و تعالی اینجا بحث میکنیم، اینجا بحث میکنیم ان شاء الله، این براءت میاد مفصل میاد. ما در اونجا یه حرفای دنبال کردیم که کسی شاید به ذهنش نرسیده بود، بعض از شاگردان ایشون همین آیه های جاسری اکبر که واقعا اهل فضل شاگرد ایشون هم هست، با ایشون یه مباحثه‌ای کردیم در مکتوب و ایشون اسم اون شبهه ما گذاشت شبهه براقه و میگفت یحتاج الی امعان نظر برای جواب دادن، منتها ایشون خیال کرد جواب داده. حالا ما اونا رو میاریم بحث میکنیم به شرط شما هم حوصله کنید. حالا از این حرفا عدول کنیم، بگیم ببینید بحث اینه، ما میخوایم بگیم اولا چیزی که ایشون در بحث حکم ظاهری آورده چیز نوعی نیست، منتها من مقصود اصلیم بیان این نکته نیست، میخوایم اصل حرف ایشون حلاجی بشه، حرفش چی حرف هست، اون چه چیزی درش هست. ببینید ما در بحث و حکم ظاهری و واقعی بحث‌های متعدد داریم. من چند روز پیش عرض کردم که سه تا شبهه مهم اونجا وجود داره که حکم ظاهری چطور با حکم واقعی جمع میشه از حیث تضاد و تماثل، نقض غرض درش چه میشه، نقض غرض از جعل شارع، نه نقض غرض از مصالح و مفاسد. غرض دو تا اصطلاح داره، غرضی که اینجا به کار برده میشه، مقصود از نقض غرض یعنی غرض از تحریک جعل داییه، غرض از تکلیف جعل داییه. چطور جعل دایی واقعی که مثلا به صلات الجمعه هست جمع میشه با ترخیص ظاهری که مانع این جعل داییه، با غرض مکلف چطور جمع میشه، این نقض غرض مکلفه. و بعدم یه مشکلم در باب ملاکه که بحث تفویت ملاک واقعیه، چطور شارع با ترخیصش تفویت میکنه ملاکات واقعی لزومی را. اینا سه تا شبهه اصلی در جمع ظاهری حکم ظاهری واقعی، هر کدوم راه حل هایی داره. یه بحث این است که حکم ظاهری نسبتش با حکم واقعی چیه و با اون ملاک واقعی چه میکنه، چجوری خلق میشه حکم ظاهری، چرا مولا حکم ظاهری میاره اصلا. در اینجا محققین اصولی مثل مرحوم محقق عراقی به صراحت میگه، دیگران هم اینجوری دارن، که این حکم‌های ظاهری خودشون ملاک ندارن. الان انها نظریات ها، من الان نمیخوام نظریه همه رو بحث کنم، در این نکته مجتمعن که این حکم ظاهری حکم طریقیه، میخواد ملاک واقع را تنجیز و تعذیر کنه. اگر اصابه کرد تنجیز واقع میکنه در لزومیات، اگر که برخلاف واقع افتاد تعذیر از واقع میکنه در لزومیات. چه چیزی باعث میشه مولا حکم ظاهری بیاره؟ همون ملاک واقعی. یه ملاکی رو مولا در واقع داره در وجوب در صلات جمعه، این رو با ایجاب صلات جمعه مولا میخواد تحصیل کنه، میگه یجب صلات الجمعه. خب این مورد شک واقع میشه، در ظرف شک چیکار کنه مولا؟ مولا با خطاب صدق العادل و یا استصحاب و یا هر چیزی که بخواد این رو ثابت کنه، میاد اون اراده واقعی را که منبعث از ملاک واقعی هست تحفظ برش میکنه از طریق این حکم ظاهری. پس کار حکم ظاهری تحفظ بر ملاک واقعه. بله یه جاهایی تخلف از واقع پیدا میکنه، اون جاهایی که تخلف از واقع پیدا میکنه تسهیل میشه بر عبد، تسهیل بر عبده. حالا این بیانات مختلف داره، یه وقتی ما معتقدیم حقیقتا جعل رخصت شده، یه وقتی مثل مرحوم عراقی میگیم اصلا جعل رخصتی نیست، یه انشاء پوچیه. مولا گفته صدق العادل، این صدق العادل اگر اصابه به واقع کرد، یعنی عادل خبری آورد مطابق با واقع، خب یجب صلات الجمعه. خب این صدق العادل بیان اخرى میشه برای ابراز اراده واقعی، و اگر نه این میشه یه انشاء خالی. همه اینو نمیگن، میشه یه انشاء خالی، این که توضیح دیگه ای نمیخواد. نه بله بله انشاء خالی پوچ، اصلا توهم بوده. نه می توهم بوده اصلا، انشاء عرض میکنم، انشاء خالی. این انشاء نه، هدف و شعاره هزار چیز میتونه باشه، هدفش تحفظ بر همون واقع بوده در که این دل اصابه، که این دل اصابه یه انشایی کرده وحدانی، که این دل اصابه تحصیل کنه واقع را، یه انشا میکنه صدق العادل، هزاران هزار اصابه میکنه، هزاران هزار غیر اصابه میکنه، قرازش برای تحفظ بر اون واقع. حالا اصلا این بحث عرضی دوباره هی نری تو عرضیات، چندین نظریه هست که اونجا که اصابه نمیشه چیه، اصلا ترخیص جدی باشه چه مانعی داره؟ حالا میاد بحثش که اینا هم در جای خودش که اینا مانعی نداره. ما الان جمع حکم ظاهر و واقعی نه هم بالمره بحث کنیم، اینا محوری که ما محل متمرکزیم این جلسه الان عرض میکنم. پس بنابراین تحفظ بر واقع نقطه ایست که اکثر محققین میگن بله. شهید صدر در هم بحوث هم در حلقات اون واقع را تارتن اون حکم لزومی فل واقع میگیره، اخرى اباهای اقتضایی میگیره. شاید من الان نرسیدم دوباره تتبع کنم، شاید به این صراحت در کلمات اصولی نیامده باشه که اون اباهه اقتضای واقعی هم میتونه نوعی تحفظ بر او بشه که لازمش حتی ترخیص در امور لزومی باشه. ولی در کلمات قوم اینا ماشاءالله شما دیدید در بحث حدیث رفت جای دیگه که مصلحت تسهیل موجب رفع شده، بله مثلا دیگه شو گفتن میاد. حالا سر جا خودش دیگه اباحه چند قسمه دیگه، اباحه ایست که نفس ترخیص و ارخاء اینان خوش ملاک داره، پر از ملاکه، مرخص بودن عب پر از ملاکه. ما انشاءالله تو بحث حق و تعالی به تفصیل اینو بحث میکنیم، بحث میکنیم. یه وقتی اباحه‌ای که مولا جعل میکنه از باب بیملاکیه، چون هیچی ملاک نداره میگه اباحه. عبد را مرخص میبینه از باب اینکه چیش طرفش ملاک نداره. یه وقتی نه، نفس ترخیص و ارخائنان پر از ملاکه و این خیلی دقت میخواد این مسئله انشاءالله تو جای خودش و نسبتش با احکام واقعی. و به نظر ما اباحه میتونه گاهی بشربه بر وجوب و حرمت، ولی این یه حرف خلاصه ساده ای نیست. یعنی خود ما هم که قائلیم یه جاهای گیر افتادیم، باید ببینیم چیکارش بکنیم. مرحوم شهیصد اینجا مدعیه و اتفاقا من به رخ شاگردان ایشون همینا رو کشیدم که خود شهیصد این حرفو زد. اون وقت اونا تو جواب ما گفتن که این تنافی ها مال مقام قبل از جعل، مال مولاست، مال عبده، که هیچ ربطی به بحث ما نداره. ما خواستیم میگیم ثبوتن میشه اباحه در عالم ملاکش چنان قوی باشه، ترخیص و ارخائنان میشه اینقدر ملاک داشته باشه که بر ملاک لزومی بچرخه یه جایی، بچربه یه جایی. این یه حرفی که اینجا آقای صدر میزنه. منتها این بحث مهمی نیست در بحث ما. ما الان اینو میخوایم بگیم، حکم ظاهری خلقش از ناحیه شارع از باب تحفظ بر اون ملاک واقعی است. حالا اون ملاک واقعی خصوص لزومیاته و ترخیص که گاهی میشه یه توجیه میخواد، یا نه خود اون ترخیص ناشی از اباحه های اقتضایی مشتبه فلبینه. ما وقتی که یه شک میکنیم یه حکم لزومی رو طرفش با اباحه هست، خب ما نمیدونیم کدوم ملاک داره. گاهی ملاک اون اباحه میچربه، باید همه رو مباح کنه مولا، حتی اون حرام را. گاهی به اصطلاح اون امر لزومی از وجوب و حرمت ملاکش میچربه، باید همه را واجب یا حرام کنه، حتی مباحات را در مرتبه ظاهر. برای چی؟ برای تحفظ بر واقع. اسم این رو ایشون گذاشته تزاحم حفظی، یعنی تزاحمی که در مقام حفظ پیش میاد، در مقام حفظ ملاک واقعی پیش میاد، بین چی؟ بین اون اباحه واقعی و تحفظ بر ملاک لزومی که مشتبه شده الان و من برای حفظش مجبورم از همه اجتناب کنم و همه حرام باشه یا همه لازم باشه. عکسش هم تو فرمایش ایشون درسته. گاهی در اثر این اختلاط اباحه که یه ملاک قوی مقتضی ترخیص داره اقتضا میکنه که در ناحیه حرمت و وجوب ما ترخیص بدیم. اینجا تنافی و تزاحم میشه بین مقتضیات اباحه و مقتضیات اون وجوب و حرمت فلبین. این میشه تزاحم حفظی. ایشون میگه اصلا احکام ظاهریه برای حل این تزاحم حفظی هست. خب این حرف به معنای در کلمات همه همینه دیگه، در کلمات همه همینه دیگه. برای اینکه اونها هم برای تحفظ به اون واقع این کار میکنن، شما هم برای تحفظ اون وجوب و حرمت این کار میکنید. بله من عرض کردم الان خیلی به خاطر ندارم که آیا اباحه های واقعی را هم ملتزم شدن یا نه. عدم التزام مگر باشه به اینکه رعایت اون اباحه واقعی اقتضایی یستلزم که در ناحیه وجوب و حرمت هم ترخیص بدیم، اگر اینو نگند به خاطر یه مشکلاتی است که ترجیح اباحه بر وجوب و حرمت داره. اینو ان شاء الله در بحث حق و طاعه بحث میکنیم، در اونجا بحث میکنیم. ما اتفاقا ما همین را دلیل بطلان حق و طاعه گرفتیم، همین نکته را. چون همونطور که حق و طاعه در ناحیه لزوم اقتضا میکنه که شما احتیاط کنید، رعایت اباحه اقتضایی که لعل اقوا باشه ملاکش از لزوم اقتضا میکنه مرخص باشید. حرف بله احتمالش هم کافیه. همین حرف به این روشنی را نتونستم بر بتابن. دو تا مقاله شد جواب این حرف و ما هم جواب دادیم که حالا انشاءالله تو بحث خودش میاد. لب حرف ما اونجا اینه. منتها خود ما هم که این حرف رو میزنیم قبول داریم که قول به ترجیح اباحه اقتضایی بر لزومیات مشکلات ایجاد میکنه. منتها مشکل انحصار به ما نداره، راه حل باید بارش پیدا کن. خود شهیصد اینجا چی میگه؟ شاگردان ایشون عرض کردم بعد اینکه فرار کنن از این معضله، میگن حرف شما در ناحیه عبد آقای صد در ناحیه مولا و تزاهمات که مولا هست که بنده خواهد جعل کنه، در حالی که این که کی این تزاهم باش واقع میشه اصلا در بحث نداره، مولا باشه یا عبد باشه. این نکته که در عالم ثبوت ملاک ترخیص اینقدر قوی باشه که در ظرف اشتباه بشره بر ملاک لزومی و مولا بتونه در تمام اطراف ولو در علم اجمالی ثبوتاً حق داشته باشه ترخیص بده در تمام اطراف، یه حرف خیلی مهمیه، خیلی حرف مهمیه. انشاءالله سر جا خودش دیگه، چون اکثر اصولین اینو تناقض میبینن. به همین دلیل من هنوز برام روشن نیست که آیا اصولیین اباحه اقتضایی را درش قائل هستن، میشه اینقدر قوت داشته باشه که بچربه در ظرف اشتباه با وجوب حرام، بچربه ملاکش بر وجوب حرام؟ خیلی برام روشن نیست، حالا باید تتبع کرد دیگه. حالا نه، اون این نیست، الان عرض میکنم این نیست. بله میاد در حق و تا در اوله اونجا سه چهار تا شبهه میاد، خیلی میاد مفصل میاد، سه تا چهار تا شبهه میاد از جهت اینکه سیره خلاصه فقها و اینها این نبوده که در این تزاهمات مثلا چند تا شبهه، تزاهم با در کراهت و مستحبات، تزاهم در وجوب و مباح، کسی نگفته ما طرف اباحه رو بگیریم. حالا میاد این بحثا ببینیم. خیلی آره دیگه، ما میخوایم بگیم که اتفاقا ایشون که در اینجا اینو میگه، ولو این مسئله مربوط به عالم قبل از جعل با نماز، ربطی به عبد نداره، ولی این ربطی به عبد نداره دخلی در بحث ما نداره. ما یه بحث ثبوتی داره میکنیم که در عالم مباحات اقتضایی میتونن ملاکش اینقدر قوی باشه در ظرف اشتباه که مولا بر اساس او ترخیص در همه اطراف بده، حتی در حرام و واجب واقعی، یا نه اینو نگفتن. بله بله، به خاطر اینکه اون واقعش منجز نیست. نه ما، ولی منجز نیست. نه حالا یعنی تمام اصول همینجا میخوایم حل کنیم. این که در شبهه غیر محصور منجز نیست سر جا خودش، که چرا اینطور نیست. نه بله دیشون بدوی هم هست، در بدوی هم هست، در بدوی هم همین احتمال وجود داره، اونجا هم در بائبا میشه دیگه. شبهه در شبهه بدوی شما نمیتونی واجبه یا مباهه، میشه، فرق نمی کنه. بذارید حالا اصل بحث جلو بریم. خب این تا اینجا من حرفم اینه، تا اینجاش که خیلی بحث وجود نداره. محققین اصولی وقتی به اینجا میرسن میگن که خب در عالم واقع فرض کنیم یه ملاک لزومی هست، اینم مشتبه هم شده علل قاعده، مثلا در فرض کنیم علم اجمالی علل قاعده مولا باید که برای تحفظ اون ملاک واقعی تمام محتملات رو واجب بکنه تا برسه به اون محتمل واقعیش، علل قاعده این باید باشه. منتها این مشکلات ایجاد میکنه، اختلال نظام ایجاد میکنه، عسر و حرج ایجاد میکنه، معمولا اینطوریه. بنابراین مولا از اون احتیاط تام میکه ما رو برسونه به ملاک واقعی عقب نشینی میکنه به یکی از دو دلیل، یا به لحاظ اینکه احتیاط تام میکه بخواد باش تحفظ کنه به اون غرض واقعی موجب عسر و حرجه، موجب اختلال نظامه، که خیلی وقتا تو کفایه شما دیدی اینا رو مطرح میکنه آخوند، یا نه بدیل هایی که وجود داره از اصول و امارات یکفی در حفظ اون واقع، یعنی مولا وقتی نگاه میکنه مجموع ملاکاتی که به دست میاد از اصول عملیه و امارات ولو در جاهای خطا میشه، ولی مجموعش میشربه بر عدمش، بنابراین این کار انجام میده، بر اون ملاک واقعی که از دست میدیم گاهی بر اون میشربه. یعنی مولا احتساب میکنه فرض کن صدق العادل را، حجیت خبر ثقه را، میبینه خبر ثقه، میلیون ها خبر ثقه در میان مردم هست، این میلیون ها برخش مصیبن برخش مخطئن، خب در اگر مولا در احتساب خودش ببینه که مجموع ملاکاتی که تحصیل میشه بیشتر از نسخه دست میده، خب اینو واجب میکنه. میخوایم بگیم که دلیل این که احتیاط نمیارن ممکنه اصول حرج باشه، ممکنه اختلال نظام باشه، ممکنه این باشه که بدیل ها همون مقدار تحصیل ملاک میکنن و امثال این. خب دقت کنین چی میخوام عرض کنم. ما دو تا مقام مختلف داریم. از ما یه سوال میکنن حکم ظاهری چطور متولد میشه، چرا شارع حکم ظاهری میاره؟ این معناش سوال از نسبت حکم ظاهری با واقعه و با ملاک واقع. میگیم اینطوری پدید میاد که یه ملاک در واقع هست، تحفظ بر اون موجب میشه مولا جعل حکم ظاهری کنه. این سوال اول تمام. یه بحث دیگه مطرح میشه که اگر بنا شد احتیاط نکنیم چجوری تحفظ بر اون واقع فل جمله اقلا بکنیم؟ اینجا بحث امارات و اصول هست. یه طرقی هست که ممکنه بیشتر اصابه کنه، طرقی هست که ملاکات جنبی ممکنه داشته باشه، یا یه طرقی هست که مولا جعل نمی کنه با این که از لحاظ زن به اندازه همین قوت داره مثل خبر واحد، مولا جعلش نمی کنه چون یه مفاسد دیگه ای داره. مثلا در قیاس ممکنه اصلا مفسدش چیز دیگر جنبی و عرضی باشه، یه چیز جانبی و ثانوی باشه. عرض ما اینه، ما طرق مختلف داریم، چه عقلایی تأسیسی چه امضایی، اصول عملی مختلف داریم مثل اصالت و طهاره، مثل اصالت و اباحه و امثال این. اگر از ما بپرسن که این اصول و این امارات اینا چرا جعل شدن، او حکم ظاهری یه حرف کلی بودا، اینا چرا جعل شدن، میگیم آقا جعل این طرق خوب دقت کنید میشه از باب قوت کشفشون باشه. خوب دقت کنید، چون بعد میخوام سراغ عبارت آقای صدرم بریم. از ما اگر بپرسن اینطوری هستن، ما یعنی حرف محققین داره تعبیر شما میدیم، اینطوری جلو اومدن بپرسن خب حالا بعضی این که ما حکم ظاهری رو تصویر کردیم چجوری خلق میشه در عالم، این طرق و اصول اینا چی هست؟ میگن خب اینا گاهی به خاطر اینکه کشفشون از واقع کشف قوی هست، گاهی ممکنه از باب این باشه که اصابهشون به واقع بیشتره، که این نکتهش غیر از این است که قوت احتمالا، من دیروز توضیح دادم دیگه تکرار نمی کنم، قوت احتمال پیش منه، من مکلف، اصابه یه امر تکوینی واقعیه که شارع و شخص ثالث بیرونی داره می بینه که اکثر این مثلا خبر ثقه‌ها در واقع اصابه می کنه. فرض کنید پس یه نقطه قوت کشفه، یه نقطه ممکنه اصابه باشه، کثرت اصابه باشه، یه نقطه ممکنه مصالح جنبی باشه، مثل این که درسته که خبر ثقه و ظن 70% ممکنه یه اندازه کشف از واقع کنن، اما مطلق ظنون ما را حجت نکردند. چرا؟ چون در حجر خبر ثقه یه خصوصیتی هست، در این غیر از کشفش ها، غیر از کشفش یه مصلحت دیگه وجود داره. عکسش هم هست، در قیاس ممکن همون مقدار ظن به واقع باشه که در خبر ثقه هست، اما در عمل بوی مفسده هست او رو جعل نکردن، یعنی مفسده ممکن مانع جعل مولا بشه گرچه در کاشفیت مساوی باشه. اینا نکاتی است که مولا در مقام جعل اصول و امارات میتونه رعایت بکنه و در کلمات فقها و اصول اینا رو پیدا میکنید، شما اینا رو پیدا میکنید. مثلا این که گاهی ممکنه جعل مفسده داشته باشه، محقق عراقی در چندین موضع از اصولش و فقهش اینو گفته، ممکنه یه جای جعل مشکل داشته باشه. اینی که اصابه ممکنه واقع بیشتر باشه از لحاظ شارعی که جعل میکنه، اینا مکرر گفتن. اینی که خبر ثقه کاشف ظنی از واقع هست، قوت احتمال در نسبت به فرض کنید که موارد جریان اصالت طهاره، اینم گفتن. اینا همه نکات که گفتن. اما حالا شهید صد چه کرده؟ اولا به نظر من یه پیچش عجیبی در عبارت ایشون هست، هم در بحوث هم من برای اینکه مطمئن بشم حلقات رو نگاه کنم، تقریبا این عبارت بحوثه، چون مشهوره که ایشون حلقات رو از او بحوث دیده، تقریرات خودش رو گرفته از روش ایشون اون چی که لب و چیز بوده در رو بود. بله؟ به چی؟ به لب مخواد اشکال کنه؟ من نگفتم چیزی که چرا از نظر خود عاقل و مکلف و خود مکلف اصابه هم به تکوینی واقعی ممکنه، کاشف های پیش ماها فی الواقع اصابهش کمتر از غیر کاشف ها باشه. آخه اس درسته، ولی اصابه که پیش ما نیست، پیش ما نیست. میتونه، یعنی من میگم مؤلفم، من میگم مؤلف نخه کی؟ نه چون ممکنه مفسده داشته باشه جعل مطابع اصابه. خیلی خوب آقا ببینید، گوش کنید، ما میگیم مؤلفه های مختلفی، عناصر مختلفی دخیلند در جعل های مولا که اینها گاهی با هم کسر و انکسار میکنن، گاهی با هم کاری ندارن، گاهی با هم کاری ندارن. مثلا فرض کنید که یه ملاک مستقل در جعل طهارت باشه. نه چرا بحث دیگه است؟ آخه من نمیدونم چرا بحث شارع میخواد جعل بکنه. نه باید گوش کنید عرض من، آقای خیلی دقت داره، به خاطری که ما الان فرمایش آقای صدر رو ببینیم به نظر می خلطه عجیب داره میشه. شما گوش کنید عرض من را. من میگم ما از مرحله جعل و حکمزاری که فارغ شدیم، یه سری ابزار تو دست عقلا هست و یا ابزاری که تأسیس شارع میاره. برای اینکه به این ابزار ما اعتماد کنیم یه ملاکاتی میخواد. اون ملاکات چی هن؟ میخواهم میگم هیچ انحصاری در حرفایشون نداره. اون ملاکات مختلف هن. ممکنه قوت کشف باشه. قوت کشف چرا؟ چون مکلفی که مواجه با واقع میشه قوت کشف مهمه براش. دقت کنید مهمه براش. این که شاره به این اعتنا کنه وجه داره. وجه داره. اوغلا حتما این کار رو میکنن. ادهی در بحث حساب احتمالات بقول خودشون درونگرا و ذهنی یا سابجکتیو، همین معناش. یعنی برای من مهمه که کدوم احتمال قوی تره. کاری به این ندارم که این احتمال های قوی تر فعل واقعا حساب بیشتر میکنه یا نمیکنه. جسارت نباشه صاحب عربه میگفت غلط که صاحب عربه همچین چیزی گفت. بنده هم همینطور به خودم عرض میکنم، میگن که صاحب عربه رفته بود در این خزانه های قبلی که بود برای طهارت تطهیر و اینا که حمام ها میرفتن، بعد دید که یه عرب اومده اونجا و هی میره غسل میخواست بکنه، هی میرفت تو آب در میاد میگفت نشد، وسواس بود میگفت نشد، دوباره میرفت تو آب در میگفت نشد. مرحوم سید اونجا بود، عصبانی شد، گفت مثلا به این عربه، گفت آخه کی بهت گفته اینطوری؟ گفت مرجعم گفته. گفت مرجعت کیه؟ گفت سید. گفت غلط کرده سید گفته همچی عربی رو. عربه نمیشتم، خواست بزنتش که به مرجعش توهین کرده. حالا بنده فقیرم شد همین کاری کرده باشه. ما کی همچی حرفی زدیم؟ نه عرض من اینه که گوش کنیم. خیلی خوب. کاشفیت به لحاظ شخص مکلف خودش یه وجهه عرض میکنم رجحان داره. این که مولا بیاد یه چیزی را که کشفش دو برابر چیز دیگه است مقدم بداره، معقولیت داره. این خوش نکته است درش که این کار انجام بده. این سوای حساب است. ممکن تو هم با حسابه باشه، ممکن نباشه. این یه بحث، حالا توش دقت کنید. یه بحثم حسابه واقعی تکوینی فارغ از بحث قوت، یه بحثم ملاکات مستقله است که گاهی عرضاً میچسبه به بحث ما. مثل چی؟ مثل بحث قیاس که مشکل خودش داره، یا یه ممکنه به نحو اثباتی دخالت کنه که مولا بیانه رو قبول کنه یا بیانه رو در موضوعات قبول کنه. اینجور چیزای خاص که ممکنه بیاره. گوش کنید. این عرضیست که از کلمات اصولی میشه استفاده. حالا شهید سعد رحمت الله علیه هم در بحوث هم در حلقات به نظرم کلامش پیچش عجیبی داره. خوب دقت کنید. ایشون وقتی حکم ظاهری رو معنا کرد، میگه حکم ظاهری در واقع عبارت است از خطابی که به اهم من الملاکات الواقعیه این وفا میکنه، میخواد او رو معین کنه. حکم ظاهری یه خطابی است که آمده برای تعیین اهم من الملاکات الواقعیه در تزاحم حفظی. خیلی خوب، حالا این توش یه نکته هست یا نه، اگر رسیدیم فردا اینو بحث میکنیم، چون شاگردان برخی از شاگردانشون گفتن توی این مطلب خیلی حرف مهمی هست. همین که میگیم خطاب اینجا گفتیم، نگفتیم تکلیفی، نگفتیم وضعی، گفتیم خطابون که یعین اهم من الملاکات را، میگن این خیلی ابداع درش هست. حالا ببینیم هست یا نه، حالا اون بذاریم کنار، بحث در بحث نشه. بعدشون میگه که اون خوب دقت کنید، اون اهمیتی که بر اساس او حکم وضعی میخواد جعل بشه، تارتن لعجل قوت الاحتمال، اخرى لعجل قوت المحتمل، ثالثتن لترکیب اینهاست که مجموع قوت احتمال و محتمل رعایت کردنشه، که میگه در اصول مخرج است. بعد میگه اماره اون اولیه که قوت احتماله، اصل عملی اون دومی است که قوت محتمله و رعایت اهم محتملات، و سومی ترکیب اینهاست که اصول مخرج است. حالا سوای این که ما میگیم از کجا اینو میگید، حرف ما اینه که یه دفعه اصلا پای احتمال محتمل پیش اومد یعنی چی؟ شما بحثتون در عالم واقع بود. خوب دقت کنید، این پیچش اینه. بحثتون در عالم واقع بود. بله، بحث در عالم واقعی است که ما شک کردیم درش. شک داریم. ایشون میگه چون مکلف، خوب دقت کنید، چون مکلف شک داره و شک او اطراف داره، گاهی دو محتمل داره یا بیشتر داره، اینجا بحث قوت احتمال و محتمل اینا پیش میاد. من عرض میکنم ظاهرا یه خلط بحث اساسیه، این یه خلط بحث اساسیه. این که مکلف شک داره و شک اون معناش این است که دو تا احتمال یا سه تا احتمال، 10 تا احتمال میده، این حرف درسته. اما بحث، گوش کنید، بحث در قوت احتمال و محتمل اینا در اون طرق، یعنی خبر ثقه، کشفش از منکشف خودش، کشفش قوت احتمالش چقدره. الان بحث احتمال شاک و اینا کجا، اینا چی، اینا منم نمی‌فهمم اصلا ارتباط اینا با هم چیه. من میگم اصولیین خیلی طبیعی جلو اومدن، گفتن آقا یه ملاکی در واقع بود، می‌خواستیم بهش تحفظ کنیم، احتیاط تام که نمیتونیم بکنیم، در اجر جهاد و شتایی چیکار کنیم؟ یه ابزارهایی هست که تا حدی اون رو تحصیل میکنه. اون ابزارها نقطه هاشون قوت کشف هست، میزان اصابه هست، ملاکات مستقل هست، گاهی مفاسد مانعه هست. این حرف اوناست، خیلی روشنه. ایشون ما نمیدونیم یه دفعه این پیچش از کجا اومد که بحث سر واقع بود. بعد ایشون میگه که اون اهمیتی که بر اساس او حکم ظاهر جعل میشود، تارتن قوت احتماله. اون اهمیت سر ملاک واقعی بود، قوت احتمال چیه؟ اون وقت محشی که عبارت باشه از آیه حائری، آیه آثاری اکبر، میفرماد و هازا معنا این که ما بگیم که و هازا معنا، دقت کنید، اهمیت و بعض الاحکام الواقعیه علا بعضن به لحاظ قوت الاحتمال. احکام واقعی چی کار به احتمال داره؟ این توجیهات عجیب و غریب ها. البته من به نظرم یک کسی مثل شهید صدر معلومه که چیزی میخواسته بگه، منتها بی خود پیچونده. یعنی چیزی اینی که ما داریم میگیم از قول اصولی یه چیز خیلی مهمی نیست که از ذهن ایشون دور بیفته، که این طرق و امارات و اصول عملیه و غیره که ابزار ما ها هستن برای وصول به واقع یا تنجیز واقع یا تعذیر از واقع، اینا نکاتی داره. قوت احتمال هست، عرض میکنم اصابه هست، چی هست چی هست، اینا تو چیز پیچیده ای نیست. اما این نحوه بیان ایشون که یه دفعه از عالم واقع که بحث توجیه حکم ظاهری بود پریدن اومدن گفتن که اون اهمیتی که بر اساس او حکم ظاهری جعل میشه، تارتن قوت الاحتماله. اون اولا احتمال که مال ذهن ظاهن و شاک که قوت مربوط است به دلالت خبر ثقه. من نمیدونم چه رفتی به هم دیگه داره. خبر ثقه در کشفش از معداش قوت کشف داره، شارع اینو اخذ میکنه. این احتمالی که اینجا ما میدیم قوت احتمال که میگه چون لأن شک له اطراف و احتمالات رو داره، ما نمیفهم یعنی چه. ببینید عبارت هم میخونم، عجله نکنید، خیلی حالت حمله گرفتید، یه مقداری تسهیل بفرمایید. بله نه یه خوبه، برای تحریک شما خوبه، برای تحریکتون خوبه، چون شما اینقدر بیخیال نشستید که هرچی ما جزف ازر میکنیم چیزی پیدا نی. بله یه روزی خب ما سالها در فرمایش آقای طباطبایی در اعتبارجات کار میکردیم در بحث فلسفه اخلاق و اینها. بعد یه روز خب ما دعوت کردن مؤسسه آیت الله سبحانی تدریس کنیم دو واحد فلسفه اخلاق، اون سالهای قبل مثلا سال 75 اون وقتا. ما رفتیم اونجا چه جوشی میزدیم که اصلا آقای طباطبایی چرا اعتباریات رو آورد، چرا دنبال اینه که یه مفهوم غیر مصداق میگه تطبیق بشه. آخه چه جوش زدیم، حال ساعت 2-3 بعد از ظهر یه ده خورخور میتنن، ما چه جوش جلال زدیم. بعد یکی گفت که آقای چی فایده داره اینا که داره میگه، حالا هرچی میخواد باشه باشه. دیدم اصلا واقعا، حالا گوش کنید. ولی ایشون میگه نمیخواستم تطبیق به اینجا کنم، ما وقت نیست نشید، چون نه تطبیقش هم وهمی بود اعتباری بود. ول اهمیت التی، این عبارت رو بخونیم تا وقتم گذشته، ول اهمیت التی تستدعی جعل الحکم الظاهری وفقا لها تارتا تکون به لحاظ الاحتمال، اخرى به لحاظ المحتمل، و ثالثتا به لحاظ الاحتمال و المحتمل معا. فإن در حال در مقام تعلیله، فإن شك المكلف في الحكم يعني وجود احتمالين او اكثر في تشخيص الواقع المشكوك، وهنا اذن فإن قدمت بعض المحتملات على البعض الاخر وجعل الحكم الظاهري وفقا لها لقوة احتمالها وقلبت مصادفته للواقع كنار عطف هم كده نادرسته که گفتیم، بدون اخذ نوع المحتمل به عین الاعتبار فهذا هو معنا احمل بلاز الاحتمال. ما اشکالمون اینه که احتمالات مکلف که شاکه اینو شما برید وصف کردید به حکم ظاهری که الان بحث عالم واقعش بود و کاری به احتمال اینا نداشت، و ثانیاً قوت احتمالی که سبب جعل میشه در امارات اردید اینجا که احتمال مال محتمله و شاک، ربطی به هم داره؟ بله البته مثل خبر ثقه که ما میگیم قوت کشفش مثلا بیشتر از دیگران هست، یه جوری با مکلف مرتبطه، چون این کشف ها ممکنه یه جوری با مکلف مرتبط باشه، با ذهن مکلف مرتبط باشه، اما نه اون احتمالیست که دست به تکلیف میده. به نحو نوعی خبر ثقه یه ابزاریه که هر کس مثل آینه مقابلش واقع بشه یه کشفی انجام میده. کشف البته عرض میکنم تحلیلش بکنیم یه جوری با ذهن مخاطب مرتبط میشه، اما نه اون احتمالیست که ابتداعا شاک در عالم شکش نسبت به واقع میده، ربط به اون نداره. اینا چرا به هم داره خلط میشه؟ دو تا مقام موضوعش دو تا چیزه، به هم نمیگم مرتبط نیست، اما نه این طوری که یه راهیشون درست میکنه. خب اگه از هم این حرفا رو جدا کنیم چه حرف نوعی در فرمایش ایشون هست؟ اگه حرفا رو از هم اینطور به هم قاطی نکنیم، حرفا رو یه چیزی در هم بپیچیم که یه چیز نوعی ازش بخوایم در بیاریم، اگر این حرفشون درستش بکنیم ها، یعنی توجیه کنیم که ایشون این احتمالی که داره میگه قوت احتمال مال قوت کشف خبر ثقه از مدلول خودشه، مقصود ایناست. اگر اینا درست کردیم خب تازه میشه حرف دیگران. تازه ایشون یه اشکال دیگه داره، مصداقا رو زیغ کرده، گفته یا قوت احتماله یا محتمله یا ترکیب ایناست. ما میگیم که اصابه به واقع غیر از بحث قوت احتمال شما به هم عطف کردید، گفته لقوه احتماله ها و غلبت مصادفت للواقع. قوت احتمال یه بحثه، غلبه مصادفه چیز دیگه است. حالا فکر کنید برای حملاتتون تو فردا انشاءالله.